قابل لحظه نهی من رو داده می شود.
مثلا اون کسی که در خانه قصری نماز می خواند، یه امری دارد که باید نماز بخواند، یه نهی دارد که قصر نباید بکند. حالا این شخص طبق نظر مشهور جانب حرمت که قصب است مقدم بر جانب امر می شود، نتیجه این می شود که صلات او باطل می شه دیگه، چون وقتی نهی مقدم بر امر بشود، یعنی این صلات نهی دارد، نهی در عبادت هم که موجبه فساد می شود دیگه. این نظر مشهور است. کلام ما این بود که این مشهور که قائل شده اند نهی مقدم بر امر می شود، چه دلیلی بر این مدعای خود دارند؟ گفتیم که 3 دلیل دارند. 2 دلیلش را بررسی کردیم. یقع الکلام به دلیل ثالث، بحث امروز ما دلیل سوم مشهور است بر مدعای خودش. دلیل سوم چیه؟ مشهور فرموده ان استقراء است. استقراء یعنی تتبع و تفحص در موارد جزئی برای به دست آوردن حکم کلی. استقراء معناش اینه. استقراء یعنی تتبع و تفحص در موارد جزئی برای استنتاج یک حکم کلی. مثلا من باب مثال میان تو حوزه علمیه خراسان، طلاب را یک به یک نظر سنجی میکنن، این 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، اینها را میگن که مثلا فرض بفرمایید درسخون هستن به مباحثه، به مطالعه. وقتی که این جزئیات را بررسی کردن، بعد چیکار میکنن؟ یه حکم کلی میکنن. مثلا میگن طلاب حوزه علمیه خراسان مثلا طلاب زرنگی هستن، درسخانی هستن. اینو الان از جزئیات پی میبریم به چی؟ به یک حکم کلی که در منطق هم گفتن دیگه. در منطق فرمودن استقراء عبارت است از پی بردن از جزئیات به کلی. از جزئی که برسیم به کلی، این را بهش میگن استقراء. حالا مشهور حرفشون اینه، گفتن ما وقتی که در فقه تتبع کرده ایم، دیده این که هر کجا دوران امر بین وجوب و حرمت شده، شارع مقدس حرمت را مقدم کرده بر وجوب. در فقه مواردی داریم، موارد جزئی، که در اون موارد جزئی اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، بین الامر و النهی، قدم جانب النهی، جانب نهی مقدم شده است. مواردی داریم، از این موارد یه حکم کلی میگیریم، میگیم پس همیشه همین جوره. حالا که این موارد اینجوریه، پس همه جا این چنینه. خب چی اون موارد؟ 2 موردش را برای ما مثال زدن. یکی مثال زدن به ایام الاستظهار، یکی مثال زدن به عناین مشتبهن. خب ایام الاستظهار چیه؟ ایام الاستظهار مربوط به زن حائض می شود. اون زن حائضی که عادت وقتیه عددیه ندارد، عادت وقتیه و عددیه ندارد. خب بعضی خانم ها هم عادت عددی دارن، مثلا 7 روزه، وقتی هم دارن مثلا اول ماه یا وسط ماه، اونا که مشکلی ندارن. ولی بعضی از خانم ها اینها بله عادت وقتیه عددی مشخصی، بعضی وقت ها مثلا 7 روزه، بعضی وقت ها 8 روزه. خب این خانم ها این که اینطور هست، توجه فرمودی؟ اگر فرض بفرمایید تا قبل از 10 روز مثلا فرض کنید 8 روز خون دیده، بعدن پاک شده، وقتی که پاک شده است، توجه کردید قبل از 10 روز تا 10 روزش تمام نشده، این ایام را باید چی کار کنه؟ استظهار کنه. ایام استظهار یعنی چه؟ یعنی صبر کنه. اگر خونی در اینجا دیده بشود، این خون محکوم به چی میشود؟ محکوم به حیض میشود تا 10 روز. البته از 10 روز که بگذره قطعا استحاضه است، چون خون حیض از 10 روز دیگه بیشتر نمیشود. این ایام را بهش میگن ایام استظهار. یعنی بعد از آنی که توجه فرموده 7 روز یا 8 روز خون دیده، احتمال میدهد که تا، چون عادت که نداره، احتمال میده تا قبل از 10 روز دوباره خون ببینه، این ایام را باید صبر کنه، عبادت انجام نمیده. اگر خون ندید،
بعد از 10 روز اون نمازهایی که نخونده قضا میکنه. اگر خوندی که خب خون حیض است و تا 10 روز همین حکم را پیدا میکنه. این ایام را بهش میگن چی؟ بگید با من ایام. مستدل به این حکم فقهی استدلال کرد، گفته از خب این خانم در ایام استظهار امرش دائره بین وجوب و حرمت است. خون نمیبیند ها، خونی الان ندیده، ولی احتمال میده که خونش ادامه پیدا بکنه، اما الان خونی ندیده. میگن تو نماز نخون، بذار 10 روز رد بشه. خب در این ایام استظهار این خانم امرش دائره بین الوجوب و الحرمت، دائره بین وجوب و حرمت. چرا؟ چون یا حائض هست یا حائض. بگید با من یا حائض هست یا حائض. اگر حائض نیست پس نماز برش واجب است، اگر حائض هست پس نماز برش چی می شود؟ پس الان دوران الان بین الوجوب بر شارع جانب حرمت را غلبه داد، فهمده نماز نه، ولو الان خونی نمی بینی ولی نماز فعلا نه، بذار تا 10 روز تمام بشه. فقها هم فتوا دادن، روایت داریم فقها هم فتوا دادن این ایام الاستظهار از باب دوران بین الوجوب بر شارع مقدس جانب حرمت را غلبه داده، چون به این زن حائض فرموده نماز نخون، تو فعلا تا 10 روز نمازت را نمیخوانی، نماز را ترک میکنی، پس بنا ان علی هذا این چی میشوه؟ بفرمایید در اینجا چی میشوه؟ دوران بین الوجوب و حرمت میشوه. این یه مثال. و اما مثال ثانی مسئله عنائین مشتبهه. اگر کسی خوب اینا دقت، اگر کسی دو تا ظرف داشت که یکی از اینها چیه؟ یکی از اینها بفرمایید که نجس است میدانه، یکی نجس است یکی پاک. خب این شخص نسبت به این عنائین مشتبهه حالا میخواد رجوع بگیره، میخواد وضو بگیرد نماز بخواند، یعنی نمازش واجبه، الان میخواد وضو بگیره و نماز بخواند. خب الان این شخص اگر میخواهد وضو بگیرد از عنائین مشتبهن که یکی پاک است میداند ها، یکی پاک یکی نجس است، در اینجا در روایت داریم، روایت داریم که حضرت فرموده است این دوتا کاسه را بریزد و یتیمم میکن، دوتا کاسه را میریزد یتیمم، باید چه کار کنه؟ تیمم. گفتن اینم مثال ما نحن فیه، اینجا هم امرش دائر است بین چی؟ بین الوجوب و الحرمه. وجوب چیه؟ وضو میخواد بگیره دیگه، وضو واجب است دیگه، وضو برای نماز واجب است. الان از این کاسه میخواهد ارزم به حضور شما وضو بگیرد و وضو است. از اون طرف چون یکی از اینها نجس است، این موجب تنجیس بدن میشه. وقتی که موجب تنجیس بدن میشود نماز باطل میشود دیگه، خب اینم حرام میشه. پس دوران الامر، بگی دوران الامر بین وجوب و حرمت، شارع طرف حرمت را غلبه داده، نفرموده وضو بگیر، فرموده چیکار کن؟ بریز و برو تیمم کن. آب یعنی تنجیس بدن که حرام است، بر وضو گرفتن که واجب است مقدم شده. پس غلب جانب الحرمت علی جانب الوجوب، غلبه داده شده جانب حرمت بر جانب چی؟ بر جانب وجوب. خب اینم مثال دوم. ملاحظه می فرمایید حاصل استدلال اینه، عند دوران الامر بین الوجوب و الحرمت ما مشاهده می کنیم که شارع مقدس غلبه داده از جانب حرمت را. اینم نمونه هایی که برای شما ذکر کردیم. هادا تمام و کلام المستدل فی هادا المقام. بفرم
اینجایی که میفهمیم بعدن باید قضا خونه، اینجا اگر
تکلیف نداره چطور بعدن باید قضا خونه؟ اگر تکلیف داره چرا اونجا نباید؟ تکلیف به چی دارد؟ به استظهار، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف به استظهار. استظهار یعنی هم باید نگاه بکنه، باید منتظر بمانه، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف داره، ولی چون ممکنه حائض باشه نماز در حاله توجه فرمودی جایز نیست دیگه، تکلیف به استظهار داره. استظهار یعنی طلب ظهور تا حالش معلوم بشه، یعنی این الان مکلف است، منتها مکلف نه به صلات، بلکه مکلف به چی؟ مکلف به طلب الظهور تا حالش معلوم بشه. حالا که این الان خانم مضطربه هست، عادت مشخصی نداره، این در حال غیر از این راهی نداره دیگه. اگر 10 روز گذشت توجه فرمودی، اگر این 10 روز گذشت و این خانم هم مشاهده کرد که خونی دیگه با خونی از او خاره، پس معلوم میشه در همون موقع پاک شده بوده دیگه، توجه فرمودید. اما اگر نه، مثلا روز 8 پاک شد دیگه دیگه خون، دوباره روز 9 خون دیده است، معلوم میشود که این هنوز چیه؟ حائض بوده دیگه. پس اون روزی که نماز نخونده واقعا در حال حیض بوده است. چون این احتمال هست، شارع بهش میگه استظهار کن، یعنی تکلیف داره، نه اینکه تکلیفش کلی برداشته شده، تک مکلف به استظهار. خب این استدلالی که در اینجا بیان. و اما الجواب، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف از دلیل استظهار چهار جواب میدهد. این دلیل استقرار، یک دلیل اولش، اشکال اولشون اینه، اشکالی که بین استدلال که میفرمایند، اولا استقرار موجب یقین و قطع نمیشود و هر چیزی که موجب زن بشود در اصول ثابت شده است که زن حجیتی ندارد. تتبع موارد جزئی موجب زن میشود. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم، البته خودتون مستحضر هستید، حالا باید مثال واضح تری بزنم. فرض فرمایید 100 نفر طلبه در یه مدرسه ای هستن، ما بیاییم 70-80 نفر از این طلبه ها را امتحان کنیم، ببینیم این 80 تا طلبه های خیلی باهوش و خوش استعدادی هستن، نسبت به اون 20 تا الان یقین پیدا می کنیم که اونها هم با استعدادن، یا ظنی پیدا می کنیم؟ ظنی پیدا می کنیم. استقرا دلیل قطعی نیست، استقرا دلیل چیه؟ ظنیه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فرض کنید شما تو فقه هم تتبع کردید، مواردی را پیدا کردید، خب درسته این موارد غلبه هم داشته باشه، غلبه موجب ظن می شود، غلبه موجب قطع که نمیشه که، و چیزی که موجب قطع نشود حجیتی برای ما هادا اولا. و اما ثانیا صاحب کفایه میفرماید این دو موردی که شما بیان کردید حتی موجب ظن هم نمیشه، با دو توجه فرمودی با دو مورد حتی ظن هم برای ما حاصل نمیشه، چون شما لااقل باید اکثر موارد دوران بین الوجوب و الحرمه را گشته باشید. دو تا مثال آوردی، با این دو تا مثال ظن هم حاصل نمیشه برای انسان، کیفه به اینکه قطع بخواهد حاصل بشه. توجه فرمودی به ضرب المثل معروف خود ما، با یک گل بهار نمیشه. شما حالا تازه دو تا مورد گشتید در فقه پیدا کردید، این دو مورد را میخواد بگید ما استقرار کرده ایم و از اینا فهمیده میشود ان دوران الان بین الوجوب و الحرمه شارع جانب حرمت را غلبه داده، با دو مورد حتی ظنم برای انسان حاصل نمیکنه. اینم که اشکال دومی که در اینجا. و اما اشکال سوم مخصوص به مثال اول است، مثال اول ایام الاستظهار. صاحب کفایه می فرماید مثال ایام استظهار که شما بیان کردید که حائض باید نماز را ترک کند، این از باب غلبه حرمت بر وجوب اصلا نیست. این مثال ایام الاستظهار از باب غلبه حرمت بر وجوب نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید به خاطر اینکه علت ترک صلات در ایام استظهار دو تا دلیل دیگر است، نه غلبه ی جانب حرمت بر وجود. دلیل اول ما استصحاب است، حائض استصحاب دارد، چون قبل از 7 روز که حائض بوده، روز 8 شک می کند که حائض است یا نه، استصحاب دارد. علت ترک صلاتش استصحابه، نه غلبه ی جانب حرمت بر جانب وجود. یه ثانیاً انشاءالله اینو دیگه باید در بحث خارجه فقه و بحث کتاب و طهاره رسیدید، این مسئله اونجا باید واضح بشود. در باب حیض یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده امکان. مفاد این قاعده این است که، حالا باید ثابت بشه که همچین قاعده‌ای درست است یا نه، ولی مشهور بین فقها این است: کل ما امکن کونه حیضاً فهو حیضاً، هر چیزی که امکان داشته باشد حیض باشد، شارع او را حیض قرار داده است. این اسمش رو بذارم قاعده امکان در باب حیض. صاحب کفایه میفرماید ایام استظهار که میگیم حائض صلاتش را ترک کنه، به خاطر قاعده امکانه، چون امکان دارد که این دمدم حیض بشود دیگه، قبل از 10 روز اگر خونی ببیند این خون خونه حیض بشود. خب علا هادل اساس، اینجا که حائض ترک صلات میکند در ایام استظهار نه به خاطر غلبه جانب حرمت بر جانب وجوبه، به خاطر اینکه دو تا دلیل محکم داری بر اینکه حائض بایستی که صلاتش را ترک کنه. چی بود این دو تا دلیل؟ یکی استظهار، یکی قاعده امکان. کل ما امکن کونه حیضاً فهو حیض. این به خاطر این دلیله، این ربطی به غلبه جانب حرمت بر وجوب نداره. پس بنا ان علی هذا، این حرف هم حرف تمامی نیست. اینم اشکال چندم شد. و اما اشکال چهارم مشترک است بین المثالین، هم مثال استظهار هم عنایین مشتبه. برای این که این اشکال چهارم روشن بشود، من یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض می کنم و اون مقدمه این است که اصولیون فرمودن حرمت در عبادات دو جور است. یک وقت حرمت حرمت ذاتی می شود، یک وقت حرمت عبادت حرمت تشریعی می شود. حالا اینها را تعریف کنیم، مثال بزنیم، تفاوت‌های اینها روشن بشه تا بعد بیاییم سر بحث خودمون. حرمت ذاتی اونجایی است که یک عبادت به عنوان خودش حرام باشه، به عنوان خودش حرام باشه. مثلا مثل سجده کردن بر غیر خدا، سجده برای غیر خدا به این عنوانی که سجده برای غیر خداست، این حرام. اینو بهش میگیم چی؟ حرمت. و اما حرمت تشریعی اونجایی است که حرمت عبادت زمانی باشد که مکلف او را به نیت تشریع انجام بدهد، یعنی به نیت این که این تکلیف الهی من است این را انجام بدهد. توجه فرمودید، به نیت این انجام بدهد که این تکلیف، تکلیف چیه؟ تکلیف بله الهی برای من. مثلا فرض فرمایید کسی نماز ظهر را 5 رکعت بخواهد بخوان، خب این حرمتش حرمت چی میشود؟ بفرمایید حرمته، چون شارع نماز 5 رکعتی که نداره. وقتی نماز را 5 رکعت میخوانه در واقع داره تشریع میکند، یعنی اسناد میدهد به خدا آنچرا که خدا تشریع نکرده. اسم این را میذاریم چی؟ پس حرمت تشریعی اونجایی که عبادتی را انسان به نیت تشریع اتیان بکنه. خب حالا که این معلوم شد، در باب این عنایت بفرمایید، در باب صلات حائض که نماز بر حائض حرام است، دو تا مبنا دارن فقها. بعضی ها گفتن آقا نماز بر زن حائض حرام است، حرمتش هم ذاتی، یعنی اگر حائض نماز بخواند در ایام حیضش، این معصیت کرده و از طرف خدا کار حرامی انجام داد. بعضی از فقها گفتن نه، حرمت صلات بر حائض حرمت ذاتی نیست، حرمت چیه؟ تشریعیه. یعنی اگر زن حائض در ایام حیضش، خوب دقت کنید ثمره بین القولین روشن بشه، اگر زن حائض در ایام حیضش نماز بخواند به عنوان اینکه تکلیف منه، من باید نماز بخوانم، در این صورت چی میشود؟ حرام. اما فرض کنید ثمره همینجا بین قوله، ثمره اینجا روشن میشه. فرض کنید خانم حائضی میخواد به دخترش نماز را یاد بده، میگه دخترم ببین من چجوری نماز میکنم، تو هم همینجوری نماز کن. شروع کنه چیکار کنه؟ الله اکبر، بسم الله، حمد و سوره و رکوع و سجود همه را میخوان. الان این نمازی که حائض میخوانه به نیت تشریع میخواند یا به نیت تمرین میخواند؟ تمرین میخواد بده دخترش را. اگر بگیم حرمت صلات بر حائض ذاتیه، این عمل حرام است. اما اگر بگیم حرمتش چیه؟ تشریعیه، حرام نیست، چون به نیت تشریع که نمیخوام، نمیخواد بگه این وظیفه منه، داره یاد بچهش میدم. صلات تمرینی حائض حرام نیست. این مقدس و مبنا ببینید اثرش کجا ظاهر میشه. اگر بگیم حرمت صلات برای حائض چیه؟ برای حائض چیه؟ ذاتیه، این حائض نمیتواند نماز بخونه، توجه تو حرمت. اما اگر بگیم حرمت صلات بر حائض چیه؟ این نمازی که به دخترش در مقام تمرین، در مقام تعلیم یاد دخترش میخواد بده، اشکالی نداره. یه ثمره دیگه، یه ثمره دیگه عزیز حتما شنیده اید، یعنی تو فتاوا هم خوانده اید، در بعضی از موارد بعضی از فقها فرموده اند حائض جمع کند بین عبادت و تروک حائض. بعضی از مواردی که مشکوکه میگن زن حائض در اون ایام جمع بکنه. بین چی؟ بین تروک حائض، یعنی دست به قرآن نزنه، مسجد در مسجد توقف نداشته باشه، تروک حائض و چی؟ بگید و؟ یعنی عبادتش را انجام بده. خوب دقت کنی؟ اگر بگیم حرمت صلات بر حائض حرمت چیه؟ بگید حرمت این نمیتواند حائض اون نماز را بخوانه. اما اگر بگیم حرمت صلات بر حائض چیه؟ بگید این احتیاط اشکالی نداره. چرا؟ چون حائض وقتی که اون نماز را بخوند به عنوان تشریع نیست، به عنوان احتیاط است. نمیخواد بگه این وظیفه منه، میخواد احتیاط بکنه. احتیاط نقطه مقابل تشریعه، یعنی نمیخواد بگه حتما این وظیفه منه، میگه ممکن است من حائض نباشم و در اینجا چیه این صلات را احتیاطی میخوانم. پس اگر حرمت یک عبادتی تشریعی شد، تمرینش اشکالی، احتیاطش هم اشکالی، چون احتیاط به معنای تشریع نیست دیگه. این خان اگر کسی بگه حرمت صلات بر حائض ذاتیه، اجازه احتیاط به حائض نمیدن. اون فقهایی که حرمت صلات را بر حائض ذاتی بدانه، این احتیاط حائض را قبول ندارن. اما اون کسانی که حرمت صلات را بر حائض، بگید حرمت صلات را بر حائض تشریعی میدانن، اجازه احتیاط را میدن. چون این خانم حائض وقتی داره نماز را میخواند، به چه نیتی میخواند؟ احتیاط یا تشریع؟ احتیاط یا تشریع؟ احتیاط که مشکلی ایجاد نمیکنه. ما هم نظرمون این است که حرمت صلات چی باشه؟ تشریع. روی این مبنا خب صلات احتیاطی مشکلی نداره. پس انشاءالله این مقدمه روشن شد. در باب صلات حائض این دوتا مبنا هست. حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در مانه نفی صاحب الکفای اهل اللهم اشکال چهارم است کردیم. هم این حرف را تو عین مشتبهین میزنیم، هم این حرف را در ایام استثار میزنیم. اشکال چهارم صاحب کفایه این است که خلاصه اش را میگم تا توضیح بدهم. صاحب کفایه میفرماید این استدلال شما بر ایام استظهار زمانی تمام است که ما حرمت صلات بر حائض را حرمت ذاتی بدانیم. اما اگر حرمت صلات را بر حائض حرمت چی بدانیم؟ تشریعی بدانیم، این استدلال شما تمام نیست. آخه اینا استدلال میکردن به ایام چی؟ ایام استظهار دیگه، که شارع غلبه داده از جانب حرمت را بر جانب صاحب کفایه. میفهم این حرف شما اونجایی صحیح هست که حرمت صلات در حائض حرمت چی باشد؟ اگر حرمت تشریعی باشد، این استدلال تمام نیست. چرا تمام نیست؟ میفرماید چون خروج از ما نحن فیه، چون بحث ما در غلبه جانب حرمت بر جانب وجود اونجایی است که حرمت چی باشد؟ ذاتی باشد، مثل غصب حرمت ذاتی باشد. اگر حرمت تشریعی باشد، اصلا خروج از محل بحث ما در حرمت تشریعی نیست. که بحث ما که شارع غلبه داده از جانب حرمت را، بگید بر جانب جانب حرمت را بر جانب وجوب، این جانب حرمت که غلبه داده شده بر جانب وجوب در کدام حرمت بود؟ حرمت ذاتی بود. در صورتی که علی المبنا حرمت صلات بر حائض حرمتش حرمت چی می شود؟ تشریعی می شود. و من ما ذکرنا، بریم سراغ عین مشتبه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید از ما نحن فیه ظاهر می شود، همون مثال عین مشتبه. مستدل چجوری استدلال می کرد؟ می گفت اگر ما دوتا کاسه داشتیم که می دانیم یکی از این دوتا چیه؟ نجسه، ما باید هر دوتا کاسه را چیکار کنیم؟ ترک کنیم، وضو نمی گیریم. می گفت این از باب غلبه دادن چیه؟ جانب حرمت است بر جانب صاحب کفایه. می فرماید معلوم شد اینم درست نیست. چرا؟ چون ترک عین مشتبهین که ما این را ترک می کنیم از باب حرمت ذاتی نیست، این از باب چیه؟ احتیاط است. احتیاطاً می خواهیم این کار را بکنیم. از باب احتیاط ما عین مشتبهین را ترک می کنیم. اینو نمیگن غلبه جانب حرمت بر جانب وجود، چون غلبه جانب حرمت بر جانب وجود بفرمایید اونجایی است که چی باشه؟ حرمت ذاتی باشه. ترک عین مشتبهین حرمتش که ذاتی نیست که بگیم اگر ترک عین مشتبهین حرام ذاتی انجام داده، نه، این از باب احتیاطه. مسئله اعتیاد ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در اونجاست که ما یه حرام ذاتی داریم، اینو غلبه بدهیم بر جان ترک انا عین مشتبهن. بگید با من ترک انا عین مشتبهن بفرمایید از واقع چی میشنن؟ احتیاط. یعنی احتیاط میکنیم و این کار را انجام میدهیم و این حرمتی که در اینجا هست از باب احتیاط، حرمتش حالت چی را پیدا میکنه؟ ذاتی یا تشریعی؟ تشریعی را پیدا میکنه. ول حرمت و تشریعیه خارجتون اما نهنفی، از ما نهنفی چی میشود؟ خارج میشن. توجه فرمودید؟ پس این ترک انا عین مشتبهن از باب احتیاط میشود و مسئله احتیاط با ما نهنفی که غلب دادن جانب حرمت بر جانب وجوب باشد ارتباطی نداره. در اینجا یه سؤالی مطرح میشه، در اینجا یه سؤالی مطرح میشه و آن سؤال اینه، به صورت انقل ما در میان، تو کتاب نیست ها، به صورت انقل در میان که مطلب کتاب روشن بشه. اگر انقل، اگر کسی بگوید اگر طبق حرف شما ترک انا عین مشتبهن از باب احتیاط است، چرا امام علیه السلام در اون روایت فرمود یحریقهما و یتیمم، هر دو تا آب را بریزن و تیمم بکنن؟ این که حضرت می‌فرماید هر دو تا آب را بریزن و تیمم بکنن، معلوم می‌شود که وضو گرفتن چیه؟ حرام ذاتیه. چون امام میگه اصلا آبها را بریزن، این آبها را بریزن و برود سراغ چی؟ برود سراغ تیمم. توجه فرمودید؟ این دو تا آب را بریزن و برود سراغ تیمم. خب وقتی که امام این را میگوید، این ظهور در حرمت ذاتی داره. صاحب و انتفایه اعلی الله مقامه شریف جواب قلت و جواب اینه، می فرماید علت این که امام حکم کرده از که این دوتا آب را بریزد، یکی از دو چیز است. می فرماید یا تعبد است، از باب تعبد ما این را می پذیریم، یا این که، این احتمال دوم دقت کنید دقیق است، می فرماید یا این که امام چه فرموده از این دوتا آب را بریزید، به خاطر این که اگر شخص بخواهد با این دوتا آب وضو بگیرد از باب احتیاط، با دوتا آب بگه من وضو میگیرم، این شخص بدنش محکوم به نجاست میشه. خوب دقت کنید، انا عین مشتبهن، دوتا کاسه داریم، یکی پاک است و یکی نجس است. توجه فرمودید؟ حضرت فرموده این دوتا آب را تو بریز و برو تیمم بکن. صاحب کفایه میفرماد لعل، به صورت احتمال، لعل علتش این میشود که این شخص اگر بخواهد با هر دوتا آب وضو بگیرد از باب احتیاط، بدنش محکوم به چی میشود؟ نجاست ظاهری میشود. نجاست ظاهری یعنی استصحاب نجاست دارد. چجوری؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماد به خاطر اینکه اگر شخص با این دوتا آب بگه آقا من میخوام احتیاط کنم، با این دوتا آب وضو بگیرم، صاحب کفایه میفرماید این الان بدنش محکوم به نجاست می شود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با آب اول وضو گرفت، بعدم آمد با آب دوم، از دو حال خارج نیست، یا آب اول نجس بوده یا آب دوم نجس بوده دیگه. اگر آب اول نجس بوده، توجه اگر حالا از اون طرف، اگر آب اول پاک بوده آب دوم نجس بوده، که قطعا بدن او الان چیه؟ نجس میشه. اما اگر برعکس کنیم بگیم آب اول چی بوده؟ نجس بوده است، آب دوم، صاحب کفایه میفرماید به مجرد ملاقات آب دوم با بدن او، باز بدن او محکوم به چی میشود؟ نجاست میشود. آب اولی نجس بوده ها، آب اولی نجس بود، آب دوم را ریخ به بدنش، توجه فرمودید؟ صاحب کفایه میفرماد این آب دوم را که به نشیخ، به مجرد ملاقات این آب دوم با بدن او، بدنش الان محکوم به چی میشود؟ محکوم به نجاست میشود. چرا؟ چون این آب قلیل است دیگه، و در آب قلیل انفصال غساله و تعدد معتبر است. یعنی اولا باید دوبار بریزد، ثانیا باید غساله از او چی بشود؟ جدا بشود. غساله از بدن باید جدا، قصاله یعنی پسمانده اون آب تطهیر باید جدا بشه از بدن. در صورتی که اولین ملاقات بگی نه تعدد دارد نه انفصال قصاله دارد، اولین ملاقات که حاصل شد این بدن محکوم به نجاست، شک میکنیم که آیا بعدن پاک شد یا پاک، چیکار میکنیم؟ استصحاب نجاست میکنیم. پس این بدن محکوم به نجاست میشه. سوالی که پای میفته بله، اگر ما از اون فقهایی باشیم که در آب غلیل، خوب دقت کنیم، در آب غلیل انفصال غساله را معتبر ندانیم، تعدد را هم معتبر، این بدنش محکوم به طهارت میشه. خوب دقت کنیم، اگر از اون فقهایی باشیم که در آب غلیل میگن انفصال غساله معتبر نیست، تعدد هم لازم، میفرماید بدن این شخص محکوم به طهارت میشه. چجوری محکوم به طهارت میشه؟ به خاطر اینکه از زهار خارج نیست، یا آب اول پاک بوده آب دوم نجس بوده. اگر اینطور باشه سوال میکنم جواب بدید، آب اول پاک آب دوم نجس، بدنش الان محکوم به چیه؟ احسن، محکوم به نجاست، عکسش را میگیم. اما اگر آب اول نجس بود و آب دوم چی؟ الان بدنش محکوم به چیه؟ پاکیه دیگه، چون انفصال و غساله را لازم نمیدان، تعدد را هم معتبر، پس بدنش الان چیه؟ خب ما میمانی و شک در طهارت و نجاست این بدن، آیا این بدن پاک است یا این بدن بگیم نجس است؟ قاعده طهارت میگه چی؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. طبق قاعده طهارت این بدن محکوم به چی میشود؟ اما اگر نه، که اکثر فقها هم همین مبناشونه، بگیم تطهیر با آب غلیل دو تا شرط لازم داره، بگید اولا تعدد، ثانیا انفصال. این اگر این را بدانیم، وقتی که اون آب دوم را، اولین آب دوم که به بدنش خورد، بدنش محکوم به چی میشود؟ نجاست میشه. یعنی علم اجمالی پیدا میشود، یعنی یقینا اون موقع دیگه بدنش نجس است، ولو بعدن به نیت تطهیر بدنش را هم پاک کنا، اما شک داریم که آیا بدن پاک شده یا پاک، استصحاب میکنیم چی را؟ نجاست. پس بگیم روایت که میگه بریز این دوتا آب را تیمم کن، برای این که دیگه بدن تو محکوم به نجاست نباشد، خیالت دیگه راحته، آبها را بریز برو تیمم کن، دیگه بدنت پاکه. اگر آبها را نریزی بخوای با این دوتا ضرب وضو بگیری، چی پیدا میشود؟ مشکله نجاست بدن پیدا میشود، استصحاب نجاست داری و با استصحاب نجاست دیگه نماز نمیتوانی بخوانی. پس آبها را بریز و برو چکار کن؟ تیمم بکن. بناءً علی هذا، این مثال ثانی هم تمام نمی شود، صاحب الکفایه نتیجه این بحث این شد که دلیل استقرای مشهور که با استقرا خواستن ثابت کنن غلبه جانب حرمت را بر وجوب، این دلیل دلیل تامی نیست. اینم بخوانیم میرسیم اول تنبیه سوم، که 4-5 خط هم بیشتر نیست، ببینیم وقت اجازه میده اونم بگیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، از اون اموری که مشهور بهش استدلال، الاستقراء، استقراء دلیل است بر غلبه دادن جانب حرمت بر، فانه به درستی که این استقراء یقتضی ترجیح جانب الحرمت علی جانب الوجوب. خب چقدر استقراء کردی؟ چه مواردی در فقه اسلامی داریم که جانب حرمت بر جانب وجوب غلبه داده شده؟ دو مورد، که حرمت صلات فی ایام الاستظهار، حرمت صلات یعنی بر حائض، حرمت صلات بر حائض در ایام استظهار، یعنی اون ایامی که مشکوک است که آیا حائض باشد یا حائض نباشد، اونجا باید عبادتش را ترک کند. و عدم، مثال دوم، عدم جواز الوضوء من الاناعین المشتبهان، دو تا ظرف، یکی پاک است و یکی نجس، این نباید از اینها وضوء بگیرد، اینجا هم غلبه داده شده جانب حرمت بر جانب وجوب. و فیه، در این استقراء 4 اشکال است. 1، انه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع، دلیلی بر اعتبار استقراء نداریم مادامی که استقراء مفید قطع نباشد. و میدانید دیگه چند جور استقراء داریم؟ دو جور، استقراء تام، استقراء، و استقراء ناقص موجب قطع نمیشود، موجب ظن میشه اما موجب قطع نمیشه. ولیکن در جای خود ثابت شده است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اشکال اول. ولو سل، اشکال دوم، ولو سل یعنی اگر بپذیری که استقراء ظنی هم حجته، فهوه یعنی این استقراء ظنی لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، یعنی با این دوتا مثال، با دوتا مثال که استقراء ظنی هم درست نمیشه. لااقل شما باید 30-40 تا مثال بیاورید در این گستره فقه اسلامی، این همه گسترده از فقه، با دوتا مثال میخوانی همچین حکم بزرگی را ثابت کنی؟ همچین چیزی نمیشه. لایست و به هذا المقدار. اشکال سوم، ولو سلم، اگر از این هم صرف نظر کنیم، فلیس حرمت الصلاة فی تلک الایام، ایام استظهار، ولا عدم الجواز، عدم جواز الوضوء منهما یعنی من العنائین المشتبهین، این دوتا لیس مربوطن بالمقام، اصلا ربطی به مقام ما ندار. مقام ما چی بود؟ غلبه جانب حرمت بر وجود. این دوتا مثال ربطی به اینجا نداره. چرا ربطی نداره؟ لأن حرمت الصلات فیها یعنی در ایام استظهار، انما تکون این حرمت لقاعدت الامکان و الاستصحاب، این یکی به خاطر قاعده امکان داشته باشید ها. قاعده امکان قاعده ایست مخصوص به باب حیض که مشهور قائل است، البته توش حرف ها، آیا این قاعده تام است یا نه، فعلا اینجا در فقه که می فرماید از روایات استفاده می شود که کل ما امکن کونه حیضن فهوه حیض، اسم اینو می زنن قاعده امکان، انما تکون لقاعدت الامکان و الاستصحاب المثبتین، که این دوتا اثبات میکنن لکون الدم حیزه، فیحکم به جمیع احکامهی یعنی احکام حیز، و منها از اون احکام حیز چیه؟ حرمت الصلاه علیها یعنی برهائه، لال اجلی تقلیب جانب الحرمه کما هو المدعا، نه به خاطر اینکه جانب حرمت ما، نه دلیل داریم، وقتی دلیل داریم دیگه این به خاطر تقلیب نمیشود. هادا از اینجا وارد اشکاله چندم میشیم؟ چهارم. هادا یعنی این جوابی که دادیم، لو قیل به حرمت حضاتی فی ایام الحیض، اگر ما قائل بشویم به حرمتها یعنی حرمت صلات از ذاتیه یعنی حرمت ذاتی قائل بشویم در ایام حیض، و الا یعنی اگر حرمت صلات ذاتی چی باشه؟ احسن، تشریعی باشد، صاحب خارجون ان محل هوه یعنی این مثال، مثال ایام ذا از محل کلام ما خارج، چون بحث ما در تقلیب جانب حرمت بر وجود اونجاییست که حرمت حرمت ذاتی باشه، نه حرمت تشریعی. حرمت تشریعی ربطی به بحث ما نداره. و من هنا، من هنا یعنی از همین جا که حرمت ذاتی محل بحث است و حرمت تشریعی خارج از محل بحث است، انقدها یعنی ظاهر می شود انهو شنچنین است، لیس منهو یعنی لیس منهو یعنی چی؟ من محل کلام، این زمین میخور به همون محل کلام، لیس منهو از محل کلام ما نیست و محل بحث ما نیست، ترک الوضو من العنائین، ترک وضو از هر دو تا کاسه، این داخل در محل کلام ما، چرا؟ چون کلام ما در کجا بود؟ حرمت ترک وضو از عنائین، حرمت از ذاتی نیست. فَإِنَّ حُرْمَةَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ، حرمت وضوء از آب نجس، لَيْسَ إِلَّا تَشْرِيعِيًّا، این نمی بوده باشد مگر از باب چی؟ تشریع. وَلَا تَشْرِيعَ، در حالی که تشریعی نیست، فِي مَا لَا تَوَضَّأَ مِنْهُمَا احتیاطًا، اونجایی که وضوء بگیرد، منهما یعنی چی؟ از هر دو تا کاسه چی؟ احتیاطًا. خب اینجا یه سوالی بکنم، چجوری میشه عزیزان از دو تا کاسه که عنائین مشتبه ما وضوی احتیاطی بگیریم و باهاش نماز بخوام؟ میدونی چجوری میشه؟ این میشه اول با کاسه اول چیکار میکنیم؟ وضو میگیریم، با ظرف دوم جای وضوهای گرفته را اول چیکار میکنیم؟ تطهیر میکنیم و بعد وضو میگیریم. دقت فرمودید؟ با ظرف اول میایم چیکار میکنیم؟ وضو میگیریم. با کاسه دوم احتیاطی، اگه بخوایم وضوی احتیاطی بگیریم اینجوری میشه، با کاسه اول چیکار میکنی؟ وضو میگیری. با کاسه دوم اول اون جایی که قبلا با اون کاسه اول وضو گرفتیم چیکار میکنی؟ آب میکشی و بعدن چیکار میکنی؟ الان اگه حالن شما وظیفتون انجام داد، این میشه وضوی احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه یا کاسه اول پاک است یا کاسه، اگر کاسه اول نجس بوده، کاسه دوم چیه؟ پاک بوده. خب شما تطهیر کردید و چه کار کردید؟ اگر برعکس بوده یعنی چی بوده؟ بله کاسه ارزم به حضور شما که بله عنایت بفرمایید. بله دو تا حالت میشه، یکی این که بگیم کاسه اول پاک بوده و کاسه دوم چی بوده؟ ارزم به حضور. نه مثل من نه نه اجازه بدیم من درستش کرده بودم، حالا الان فراموش کرد. خب حالا اینو بذاریم بعدا انشاءالله براتون توضیح میدیم. این فیمال و تبز این راه داره ها، راه تصحیحش را داره. حالا من الان ذهنم مخلوط شده فراموش کردم، حالا انشاءالله اینو توضیح میدیم. ولا تشریع فیمال و تبز امن هما چی؟ احتیاطن تشریعی نیست. بله راه احتیاطش میشه، الان یادم افتاد اهمی الان راه احتیاطش میشه. ببینید با کاسه اول وضو میگیرد و نماز میخواند، با کاسه اول وضو میگیرد و بلافاصله نمازش را میخواند، با کاسه دوم چیکار میکنه؟ جای اول را میشوید و بعد وضو میگیرد. این علی ای حال درست انجام داده است. ببینید با کاسه اول وضو میگیره و بلافاصله چیکار میکنه؟ نمازش را میخواند. با کاسه دوم جای وضوی قبلی را چکار میکنه؟ آب میکشه. بعد که آب کشید اومد چکار میکنه؟ وضو. این علی ای حال تکلیفش را انجام داد. چرا؟ چون یا کاسه اول پاکه کاسه دوم نجسه. خب وقتی که با کاسه اول روی این فرد با کاسه اول چکار کرد؟ وضو را گرفت و نمازش را چیه؟ تکلیفش ثابت شد دیگه، تمام شد. کاسه اول پاک بوده، تکلیف ثابت. یا این که میگیم که چیه؟ بعد کاسه دوم نجسه. خب نجسه که به نمازش که اشکالی وارد نمیشه. اگر برعکس باشه یعنی چی باشه؟ کاسه اول چیه؟ نجس و کاسه دوم پاک. خب اون وضوی اول که گرفته اون نماز که هیچی، بعد با کاسه دوم چیکار کرد؟ جای وضوی اول آب کشید دیگه و بعد وضو گرفت و بعد نماز خوند. خب این دیگه نمازش صحیح میشه. لا توزع من هما افتیاتم منظور صاحب کفایه اینه، این عبارت نداره. حرمت چی؟ چه چی؟ کدوم؟ خب حرمتش تشریعیه دیگه، از باب احتیاط که گفتیم مشکلی ایجاد نمی کنه. وضو گرفتن با آب نجس حرمتش ذاتی چه نیست؟ تشریعیه. این از باب احتیاط این کار کرد، تشریعی نکرده که، تشریعی کرده مگه در اینجا؟ از باب احتیاط این کار رو انجام داده. لذا می فرماید این جمله پس انشاءالله معلوم شد، لا تشریع فی ما لا توزع من هما احتیاطن. این عبارت رو میخواستیم براتون روش. توزع احتیاطی چجوری میشه؟ به همین سبکی که عرض کردیم. فلا حرمته، نتیجه این میشه که لا حرمته یعنی حرمت ذاتی ها، این حرمته یعنی حرمت ذات، لا حرمته یعنی حرمت ذاتی نیست، فلبین غل و جانبها غلبه داده شده باشد جانب اون حرمت. نتیجه فعدم و جواز الوضوع، این که در روایت وارد شده عدم جواز وضوع، من هما یعنی من الانائین ولو کذالک یعنی ولو احتیاطا، ولو چون در روایت داریم بریز، روایت اجازه احتیاط نداده، فرموده آبها را چکار کن؟ بریز و برو تیمم بکن. با این که امکان وضوع احتیاطی وجود داره، امکان وضوع احتیاطی، ولی فرموده بریز و برو تیمم بکن. خب چرا روایت اینجوری فرموده؟ حرمت ذاتی هم که نداره. صاحب کفایه میخواد جواب اینو بده، عدم جواز الوضوء منهما یعنی من الانائین المشتبهین ولو کذالک یعنی احتیاطا بل اراقتهما، اراقه به معنای ریختن دو تا ظرف است، کما فی النص روایتی داریم که امام فرمود یحریقهما و یتیمم، هر دو تا را میریزد و تیمم میکنه. خب با این که وضوء احتیاطی بفرمایید امکان داره یا امکان نداره؟
داره.
پس چرا امام اینجوری فرمود؟ حالا صاحب کفایه میخواد توجیه کنه چرا امام اینجوری فرمود. لیس این یعنی عدم جواز وضو، لیس زمینش موجب خوده، لیس این عدم جواز وضو الا من باب تعبد یا از باب تعبد او من جهت الابتلا به نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستصحاب، یا به خاطر اینکه مبتلا میشود به نجاست بدن ظاهرا به حکم چی؟ نجاست واقعیه یا ظاهریه؟ ظاهریه استصحابی، نجاست استصحابی داره. چجوری نجاست استصحابی؟ خوب دقت کنید روی چه مبنایی داری میگه ما، روی اون مبنایی که تطهیر با آب قلیل هم انفصال غساله میخواهد، هم رو این مبنا داریم میگیم ها، صاحب کفایه میفهمد بدنش نجس میشه. چرا؟ للقطع به حصول نجاسه. چون ما یقین داریم به حصول نجاست، که یقین پیدا میکنیم کاسه اول نه ها، قطع داریم به حصول نجاست که حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه، اون موقعی که ملاقات میکند وضو گیرنده از کاسه اولین قطره از کاسه دوم چه به بدن او اصابت کرد، یقین به چی پیدا میکنیم؟ نجاست پیدا میکنیم. چون یا کاسه اولی عرضم به حضور شما نجس بوده، این پاک بوده، توجه فرمودی، یا کاسه اولی پاک بوده و این چیه؟ اگر کاسه اولی پاک بوده این نجس بوده، خب 100% که الان بدنش چیه؟ اگر کاسه اولی چی بوده؟ نجس بود و کاسه دوم پاک، به مجرد اون قطره ای که از کاسه دوم روی بدنش ریخت یقینه به چی پیدا میکنی؟ چون آب قلیل با بدن نجس ملاقات کرده، تعدد هم ندارد، بفرمایی انفصال غساله هم که نشده است. همون اولین قطره چه افتاد یقینه به نجاست. بعد شک میکنیم آیا پاک شد یا پاک نشد، چیکار میکنیم؟ استصحاب طهارت میکنیم. اما اجازه بفرما آخر وقت، اما به ملاقاتها قطع داریم به حصول نجاست، اما به ملاقاتها یا به ملاقات اناء ثانیه، زمین میخوره به اناء ثانیه، چون یا این کاسه دوم نجسه، او به ملاقات الاولا، یا این که کاسه اول نجس بوده و عدم استعمال مطهرن بعده، در حالی که استعمال نکرده است مطهری را بعده، ولو طهر بالثانیه مواضع الملاقات بالاولا، اگرچه با کاسه دوم جای ملاقات با اولا را تطهیر کرده باشد، ولی اولین قطره که افتاد یقین به چی پیدا میکنیم؟ چرا؟ چون تعدد ندارد، انفصال غساله هم ندارد. نعم لو طهرت، بله اگر تطهیر بشود، یعنی اون مواضع ملاقات، علا تقدیر نجاستها، اگر تطهیر بشود اون مواضع نجاست بر تقدیر نجاست اون مواضع، به مجرد ملاقاتها، یعنی به مجرد ملاقات اناء ثانیه، بلا حاجت الى تعدد او انفصال الغساله، احتیاج به تعدد بگید و انفصال غساله نداشته باشیم، اگر این مبنا را بپذیریم، لا یعلم تفصیلا به نجاستها، علم نداریم تفصیلا به نجاستها، یعنی به نجاست چی؟ اون مواضع ملاقات. و این علم به نجاستها حین ملاقات الاولا او الثانیه اجمالا، اگر چه علم داریم به نجاست اون مواضع ملاقات حین ملاقات اولا یا ثانیه، علم چی داریم؟ علم اجمالی داریم. ولا مجال استصحابها، دیگه مجالی برای استصحاب نجاست نیست، بلکانت قاعدت و طهارت محکمه، بلکه در این فرض باید تمسک به چی کنیم؟ قاعده طهارت کنیم. دقت فرمودی؟ چرا روی این فرض؟ اگر ما مبنامون این باشه که تعدد معتبر نیست، انفصال غساله لازم نیست، توجه فرمودی، صاحب کفایه میفهمد در این صورت ما یقین به نجاست داریم یا نداریم؟ یقین به نجاست داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یا کاسه اول پاک بوده، کاسه دوم نجس بوده. اگر اینطور باشه بدن او الان چیه؟ اگر کاسه اول پاک، کاسه دوم نجس، الان بدنش چیه؟ خب این احتمال، احتمال برعکسش رو میدیم، کاسه اول چی بوده؟ نجس بوده، کاسه دوم پاک بوده، به مجرد اینکه آب را میریزه رو دستش برای اینکه وضو بگیرد، در آب قلیل انفصال غساله را لازم، روی این مبنا انفصال غساله را لازم، تعدد را هم لازم، پس بدنش پاک شده دیگه، آب را که ریخته که وضو بگیره بدن پاک شده، پس یه احتمال این است که بدن نجس، یک احتمال هم این است که بدن چیه؟ پاک باشه. توجه فرمودید، خب ما هستیم و با یقین چه نداریم؟ ما هستیم و چی؟ ما هستیم و یقین، یا ما هستیم و احتمال؟ ما هستیم و احتمال دیگه، یعنی احتمال طهارت بدن میگیم، احتمال نجاست، علمم چه نداریم؟ خب وقتی که شک کنیم این نجس است یا پاک است، قاعده طهارت میگه چی؟
کل شیئن نجت ناهه، مثل که شما یه آبی ریخ به دستتون نمیدانید این آب نجس است یا پاک، بدن شما الان محکوم به چیه؟ طهارت دیگه، چون کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه والحمد لله.
فرض که
بنده
باشه و سالم نباشه چرا نجس؟ رو ملاقاتش چرا نجس؟
به خاطر اینکه اون بدن الان چی بوده؟ مفروض ما این است که یعنی دو حالت داره دیگه، یا کاسه اول پاک بوده کاسه دوم نجس، که قطعا الان بدن شما چیه؟ یا کاسه اول چی بوده؟ یا کاسه اول نجس بوده کاسه دوم چیه؟ وقتی که این کاسه دوم پاکه، آب را شما با کاسه پاک ریختید رو بدن چی؟ نجس. به خاطر اینکه شما برای تطهیر وقتی میخواد بدنتون تطهیر کنید با آب قلیل باید دوبار آب بریزید.
خب دوبار
نه همون اولی را که ریختید دیگه محکوم به نجاست میشه.
خب بعدش رو میریزه دیگه ادامه میدید.
بله
بعدش ادامه میده تعداد ایجاد میکنه.
در کجا؟
تعداد از کجا صحبت میکنه؟
در آبش زیاد بشه
نیست.
نه
به ملاقات درست نجس میشه ولی ادامهش میگیریم میشه تعدادی دوبار آب میریزید.
نه صاحب کفایه میخوان بفهم وقتی که شما اول ریختید توجه فرمودید بدن شما میشه چی؟ بدن شما میشه نجس. بعدن بعد از آنی که شما وضوتون ادامه دادید چک میکنید که آیا بدنتون پاک یا بدنتون نجسه. استصحاب نجاست میکنید دیگه.
دو بار آب بریزید. ششکاله آب که داره مثلا.
میدونم یعنی شما میخواید بگید ما مواضع اولی را چیکار میکنیم؟ تطهیر میکنیم؟ نه. یعنی شما میخواید تطهیر کنید، شما میخواید وضو بگیرید. ببینید شما الان میخواید وضو بگیرید.
باید دو بار آب بریزید.
بله. یا دو بایدی نداره. شما همون بار اول دارید وضو میگیرید. ببینید شما میخواید وضو بگیرید یا میخواید کلا تطهیر کنید؟ صاحب کفایه میفهمد با وضوء دوم وقتی که شما آب را ریختید به مجرد ریختن این آب بدن شما محکوم به چی میشه؟
اگه بخواد تطهیر کنه پاک میشه؟
بله.
اگه بخواد تطهیر کنه
در کجا؟
در این حالت.
خب
بخواد تطهیر کنه نخواد وضوء بگیره.
خب نه دیگه یقین به طهارت نداریم دیگه. ببینید ما یقین چون احتمال میدیم کاسه دوم نجس باشه، ما که یقین نداریم که کاسه دوم پاکه، احتمال میدیم، یعنی احتمال پاکش احتمالم که نجس باشه. اگه این کاسه دوم نجس باشه شما مواضعش هم که دوبار هم بشونید فایده ای نداره، ما یقین دیگه نداریم که. توجه فرمودی؟ اگر بدانم که این کاسه دوم پاکه حرف شما خوبه، ولی من که نمیدونم که، یعنی با کاسه دوم این همه زحمت میکشم احتمال دارم اینم نجس باشه، پس من یقین به طهارت ندارم دیگه، استصحاب نجاست جاری میشه.
خیلی ملاقی نجس کنندی.
بله
ملاقی نجس.
بله روی مبنای همین دیگه.
حالا در فرض دوم که بگیم آب اول نجس و آب دوم پاک باشه،
خب
فرض ما جاییه که آب کم باشه، خب در صورتی که بدونه این بنده خدا وضو بگیره و طهارت داشته باشه بعد وضو بگیره که اصلا از محل بس خارج میشه.
چی؟
آب وضو اول نجس و آب وضو دوم پاک باشه.
خب
وضوی با وضوی دوم بیاد وضوی اول رو تطهیر کنه،
خب
بدنش رو چای نجس رو بشوره،
خب
بعد وضو بگیره، خب نماز بخونه.
خب
در صورتی که آب برای وضو و برای تطهیر داشته باشه که از محل بس خارج میشه.
گفته
از جای استراره به اندازه استرار آب وضو
چینه از بحث در آورد که به اندازه استراره. شما خودتون عجیب خودتون در میاری؟
مگر نمیگیم مستر هست؟
ما چی گفتیم مستر؟ ما گفتیم آب قلی یعنی به اندازه کر نیست. ما چی گفتیم مستر؟ ما اصلا حرف اضطرار زدیم.
خب با همون آب هم دو بار میشوری دیگه.
کدوم؟
با همون آب قلیلی که بار دوم میشوری دو.
خب شما یقین دارید آب دوم پاکه؟ ممکنه همین آب دوم
نجس نه استاد، بنابراین
احتمال میدید دیگه
از روایت این رو
احتمال شما میدید. ببینید شما با کاسه دوم نهایتش اینه دیگه، شما با کاسه دوم جای اولی رو آب بکشید بعد چیکار کنید؟ وضو بگیرید. خب احتمال داره همین کاسه دوم نجس باشه آخه، این احتمال که هست. خب احتمال شما یقین که ندارین که، پس احتمال میدید بعدن تو همون نجس باشه، استصحاب جاری میشه دیگه. ولو شما تطهیر کنید جای اولی را، ولی احتمال داره که این کاسه دوم همون نجس همین باشه، یعنی تمام زحمت شما بیهوده است، بیشتر بدنتون نجس کردید.
شما که خودش دو احتمال
بود. آفرین. خب احتمال معناش همینه دیگه، یعنی یوم چنین باشه یوم چنین باشه.
اگه یوم چنین باشه پس درسته، نجس نیست بالاخره. یعنی
که اگه اینطوری باشه استصحاب نجاست داری، ما احتمال نجاست میدیم و استصحاب نجاست میکنیم. ببینید یا کاسه اولی پاکه یا کاسه دوم. اگه کاسه اولی نجس بوده با کاسه دوم شما دستتونو یعنی اون جاهای وضو رو چیکار میکنی؟ آب میکشید، آب میکشید و وضو میگیرید. اگر کاسه دوم پاک باشه، اگر این کار خیلی خوبیه، ولی احتمال میدیم کاسه دوم همون نجس همین دومیه باشه که شما باشین جار آب کشیدید.
خاطر اون احتمال این احتمال
بحثه. به خاطر اون احتمال پس شما یقین به طهارت ندارید بلکه استصحاب نجاست دارید.